azadiradio.com. موج تازه از دستگیری ها در ترکیه نگرانی ها و تشویش های را به سطح بین المللی ایجاد کرده است. پس از کودتای ناکام در ترکیه، بیش از 15,000 نفر در آن کشور بازداشت شدند و در میان افراد دستگیر شده ده ها جنرال و صدها کارمند اداره های دیگر شامل هستند. بیشتر در مورد تحولات مربوط به ترکیه در گزارش از آرش همایون بشنوید.
مقامات میگویند بیش از 1,000 تن از پرسنل نیروهای امنیتی ترکیه که با هلیکوپترها، تیارات بی پیلوت و قوای بحری حمایت میشدند، روز سه‌شنبه عملیات ردیابی کماندوهای را آغاز کردند که میخواستند به تاریخ 15 جولای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور را دستگیر نموده یا به قتل برسانند. به نوشته آژانس خبری رویترز، این عملیات نیروهای خاص ترکیه در تپه‌های سواحل بحیره مدیترانه در اطراف استراحتگاه مرمریس به خاطر دستگیری 11 کماندوی باقی مانده که در کودتای نافرجام دست داشتند اجرا شده است. رجب طیب اردوغان و حکومت ترکیه ملای مسلمان فتح الله گولن را به خاطر گرفتن قدرت در برنامه‌ریزی این کودتا متهم می‌کنند. حکومت ترکیه سرکوب طرفداران فتح الله گولن را آغاز کرده است و تا اکنون حدود 60,000 تن از پرسنل پلیس، قضات و پرسنل سکتور خدمات عامه به اتهام طرفداری از فتح الله گولن دستگیر شده و یا وظایفشان به حالت تعلیق قرار گرفته است و تحقیقات از آنها جریان دارد. ریاست امور مذهبی ترکیه 620 تن از پرسنل این اداره را به شمول ملاها و قاری‌های قرآن کریم را روز سه‌شنبه از کار برکنار ساخت. تعداد افرادی که در این اداره از 15 جولای تا اکنون برطرف شده‌اند به 1110 تن رسیده است. آژانس خبری رویترز از قول مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه می‌نویسد که گفته است: دو سفیر این کشور که اکنون در انقره از کار برکنار شده و حسین اونیمتلو والی سابق استانبول زندانی شده است. برات البیراک، داماد رجب طیب اردوغان و وزیر انرژی ترکیه، در یک مصاحبه تلویزیونی با اشاره به شبکه طرفداران فتح الله گولن گفته است: نهادی وجود ندارد که این شبکه در آن رخنه نکرده باشد. همه این نهادها بازرسی شدند و دوباره بازرسی خواهند شد. پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه یک کمیسیون را موظف ساخت تا درباره تلاش کودتا در این کشور تحقیق کند و از آن همه احزاب ترکیه حمایت کردند. این کمیسیون همچنان در مورد ادعای نفوذ جنبش فتح الله گولن در حکومت و تحریک آن به کودتا تحقیق خواهد کرد. بکر بوزدوگ وزیر عدلیه ترکیه گفته است: اکنون از متهمین تحقیق شده است و اعترافات آنها اطلاعات زیاد را در مورد جنبش گولن و نفوذ آن در ترکیه در اختیار ما قرار داده است. فتح الله گولن از سال 1999 میلادی به این سو در یک تبعید اختیاری در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد و توسط رئیس جمهور و حکومت ترکیه به تلاش کودتا در آن کشور متهم شده است.
آرش همایون گزارش میداد. شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روز از 7 شام تا 7 صبح، یعنی پس از ختم نشرات رادیو آزادی، دنبال کرده می توانید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. من ژکفر احمدی سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. اما حالا دو برنامه داریم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد دنبال آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام روز تمامی شما شنونده های عزیز، بخیر. باز هم خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد. در برنامه امروزی عبدالله عابد، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را دعوت کردیم و میخواهیم که در برنامه امروزی روی ازدواج اطفال در افغانستان بحث کنیم. آقای عابد، خوش آمدین به برنامه. در ابتدا شما میپرسیم که ارقام ازدواج اطفال در افغانستان را که کمیسیون به آن دسترسی دارد چی را نشان میدهد؟
با تشکر از شما و عرض سلام خدمت شما و سایر دستاندرکاران رادیو آزادی و همچنان شنوندگان عزیز، در ارتباط به قضایای ازدواج اطفال باید یادآور شویم که یکی از نمونه های خشونت علیه اطفال در کل از مصادیق نقض حقوق بشر است، متاسفانه که در جامعه ما به نظر به عوامل مختلف که بعدا تذکر خواهد دادیم و ارقام را که در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده در طی سال 1392 حدود 226 قضیه بوده و همچنان در طی سال 1393 225 قضیه و می ترتیب در سال 1394 235 قضیه که در کل اگر مجموعی قضایا را به شمول 3 ماه اول سال 1395 در نظر بگیریم 781 مورد قضایای ازدواج اطفال ثبت شده در کمیسیون حقوق بشر افغانستان. در جمع از یا حدود 278 قضیه از به اثر دادخواهی و پیگیری های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حل شده به استناد قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی و از 144 مورد قضایایی که قرار بود که اطفال قربانی از او شوند در ازدواج اجباری جلوگیری به عمل آورده به اثر مداخله و پیگیری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از مجموع قضایایی که در کمیسیون حقوق بشر ثبت شده 57% از این او کاتگوری اطفال شامل میشه که بین سنین 16 تا 18 سال قرار دارند و 36.4% از این کاتگوری دومی اطفال است که از 11 الی 15 سال سنینشان بوده نظر بر قوامی که ثبت شده در دفاتر سایو ولایتی کمیسیون و همچنان حدود 6.6% از این اطفال تشکیل می‌ده که بین سنین 7 الی 10 سال قرار داشتند.
تشکر عابد صاحب. عوامل و پیامدهای ازدواج اطفال در افغانستان چی است؟
در پاسخ به پرسش شما باید یادآور شویم که عوامل مختلف وجود داره که باعث از این میشه که اطفال قربانی ازدواج‌های اجباری شوند. عواملی که بسیار مروج است در این رابطه فقر فرهنگی، فقر اقتصادی، همچنان ناامنی یکی از مشکلات و نابسامانی‌های اساسی در کشور ما به شمار میره که بسیاری از خانواده از محیط‌های اصلی خود بی‌جا شدن و جای دیگه نقل و مکان کردن، یعنی بی‌جای شدی داخلی هستن. تشوش و دغدغه خاطری که بین خانواده موجود است که مبادا اطفال ما یا دخترای ما قربانی شون پیش از او که همین احساس خطر میکنن، اینا را وادار میشن به اینکه ایره به ازدواج بتن. حتی بعضی مواقع بوده که در برابر قرض خود پرداختن طفل خود دادن و یا تا اینکه در قمار هم باختن اطفال خود. عرف ناپسند که در جامعه محاکم است یکی از عوامل دیگه میتونیم او را بر بشماریم. حتی در بعضی از مناطق به طور عرف است که ما خود ما شنیدیم و واقعیت هم است که اطفال دختر اگر با کلاه بزنی اگر نفتیدن اونا آماده ازدواج هستن، گویا هنوز هم طور انگیزه وجود داره. خود از این مشکل ساختاری که در قانون موجود است ایران میشه که ما بر بشماریم به دلیل از اینکه در قانون ما در ماده 70 قانون مدنی سن اهلیت ازدواج بر ذکور بر پسرا 18 سال و بر اناث 16 سال در نظر گرفت. اولی که خودش از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و همچنان در مغایرت سری با ماده 22 قانون اساسی قرار داره، چرا در اونجا تسجیل است که هر نوع تبعیض و امتیاز بین ادبای افغانستان ممنوع است. ادبای افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی یکسان است. بنابراین اگر ایر با عنوان امتیاز و یا صلاحیت در نظر بگیریم که گویا اطفال دختر 2 سال قبلتر از پسرها به می صلاحیت و امتیاز خود میرسن، یکی باز بعدن ازدواج میکنن یا خیر، پس چرا باز در موضوعات اقرای و امثال هم سن 18 سال باز معیار قرار داد؟ و در ضمن در ماده 39 قانون اساسی هم اونجا سن اهلیت سن رشد قانونی 18 سال مکمل شمسی در نظر گرفته شده، یعنی یک شخصی که سن 18 سال تکمیل کرده باشه شخص رشید در حالت صحت عقل میتونه معاملات حقوقی را انجام بده ولی پایین تر از اون نمیتونه. و در ضمن در فقره اول ماده